رودخانه با خبر.
ساعت 7 بامداد، سلام و درود به شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد دوشنبه 28 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 18 مارس 2013 میلادی به همه شما صبح بخیر میگیم. امروز هوای بارانی شمال غرب، غرب و سپس جنوب غرب کشور رو در بر میگیره و رفته رفته در حرکت به سمت شرق از تهران هم خواهد گذشت و فردا شمال شرق و شرق کشور رو فرا خواهد گرفت. امروز به ویژه در بعد از ظهر در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، البرز، اردبیل، زنجان، کردستان، قزوین، گیلان، مازندران و گلستان هوا ابری و بارانی در بلندی ها همراه با برف. در تهران، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، لرستان، یزد، ایلام و بوشهر ابری گاه بارانی، در همدان هم همینطور و در قم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد نیمه ابری همراه با وزش باد و اندکی باران و در خوزستان نیمه ابری گاه ابری همراه با گرد و غبار و رعد و برق پیش بینی میشه. دمای هوا در بعد از ظهر امروز در تهران، مشهد و شیراز حداکثر 20 درجه بالای صفر، در اصفهان، عراق، قزوین، زنجان و اصفهان حداکثر 18 درجه، در رشت، ساری حداکثر 9 درجه بالای صفر، در سمنان و قم 24 درجه، در کرمان 23 درجه، در زاهدان و یزد و اهواز 27 درجه، در بوشهر 28 درجه و در بندر عباس 30 درجه بالای صفر. از غروب هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور رفته رفته رو به سردی میره و فردا پیش بینی میشه که دمای هوا 7 تا 8 درجه کمتر از امروز باشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، رضا ولیزاده و آزاده اسدی در بخش گزارش ها و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. طبیعی است که همانطور که از نامش برمیاد، صبحانه با خبر نخست به خبرها میپردازه. برای شنیدن تازه ترین خبرها با مراد ویسی همراه میشیم که در طول شب خبرها رو برای ما پیگیری کرده. سلام به شما آقای ویسی.
سلام و صبح شما شنوندگان بخیر.
بشنویم مهمترین خبرها رو از شما، بعد باهاتون کار داریم.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران از وی درخواست کرد به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری حاضر شود. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از جاله فرامرزیان، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اعلام کرد این دعوت با اجماع اعضای این شورا صورت گرفته است. پیش از این 91 نفر از وزیران و نمایندگان سابق مجلس و فعالان سیاسی و اجتماعی نیز خواستار حضور محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید امسال اعضای دولت بیشترین خدمات را به ملت ارائه کرده اند. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه پایانی دولت در سال 91 گفت برخی انتظار داشتند امسال نظام اقتصادی کشور از هم بپاشد، اما این گونه نشد. وی گفت در تاریخ کشور سراغ ندارد که این همه فشار به یک دولت وارد شده باشد و به گفته او این فشارها هماهنگ بوده و همین فشار را بر دولت دوچندان کرده بود. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی ایران میگوید قیمت لبنیات در فروردین ماه 8 درصد دیگر افزایش می‌یابد. خبرگزاری ایلنا به نقل از دبیر انجمن صنایع لبنی ایران یکی از دلایل افزایش قیمت لبنیات را افزایش دستمزدها عنوان کرده است. آذر ماه گذشته نیز قیمت لبنیات به طور رسمی افزایش یافته بود. مهدی معتمدی مهر رئیس کمیته آموزش و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران بازداشت شد. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از میزان خبر گزارش داده مهدی معتمدی مهر پس از بازرسی منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این فعال سیاسی پیش از این از سوی دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در نهضت آزادی، شرکت در تجمع روز عاشورا و نوشتن مقالات انتقادی به 5 سال حبس محکوم شده بود. و خبر آخر این که در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور روز یکشنبه موشه یعلون از فرماندهان سابق ارتش را به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال یعلون از جمله کسانی است که برنامه هسته‌ای ایران را اصلی ترین اولویت امنیتی اسرائیل خوانده است. با این حال وی همواره درباره اینکه آیا اسرائیل باید به ایران حمله کند یا نه به شکل مبهمی اظهار نظر کرده است. موشه یعلون در زمره کسانی است که به صلح با فلسطینیان نیز چندان خوشبین نیست. ژنرال موشه یعلون در فاصله سالهای 2002 تا 2005 رئیس ستاد ارتش اسرائیل بوده است.
ممنون از مراد ویسی. فعلا اگر موافق باشید نگاهی بندازیم به عنوان مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در حالی که دو روز بیشتر به نوروز نمانده، درباره مسئله عدم پرداخت حقوق و عیدی برخی کارگران و بازنشستگان با مراد ویسی گفتگو خواهیم کرد. در دومین برگ از نگاهی به کارنامه اقتصادی ایران در سال 91، امروز با فریدون خاوند درباره اینکه چه کسانی سکان اقتصادی ایران رو در سال 91 در دست داشتن گفتگو می‌کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت و سپس با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش می‌زنیم. پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس ها یا پیامک های شما که چنانچه به دستمون برسه خواهیم خوند. از همکنون میتونید با دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک تماس بگیرید: 20-420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. پیش از پرداختن به ادامه برنامه یک اسمس به دستمون رسیده که خیلی مهمه براتون بگیم. شنونده پرسیده: ضمن تبریک میخواستم بگویم با تغییرات ساعت در ایران ساعت برنامه شما چگونه است؟ گنجی از تهران باید به اطلاعشون برسونیم که ساعت برنامه صبحانه با خبر همیشه 7 صبح به وقت ایران خواهد بود. کمتر از 2 روز مانده به نوروز، هنوز بحث عدم پرداخت حقوق و عیدی به برخی از کارگران و بازنشستگان بحث این روزهای شمار بسیاری از خانواده‌های ایرانیه. برای روشنگری در این زمینه با مراد ویسی گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت. آقای ویسی، می‌خواستم بپرسم که سوال اول اینه که آخرین خبری که درباره وضعیت پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان دارید چی هست؟
صبح دیروز در مجلس عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس، به عنوان یک مقام رسمی مجلس اعلام کرده هنوز در 17 استان کشور حقوق و عیدی بازنشسته ها پرداخت نشده. اهمیت این نکته در این هم هست که خود آقای مصری قبلا وزیر تعاون بوده و خب اطلاع داره از این جزئیات.
وقتی میگین 17 استان، یعنی 17 استان از 31 استان، یعنی بیش از 50%؟
بیش از 50%. بله.
خب اون وقت اگر این عیدی و حقوق بازنشسته ها حتی اگر امروز هم پرداخت بشه، دریافت اون از بانک ها هم خودش مسئله‌ایه که یه مقداری طول میکشه. میخواستم بپرسم که در این روزهای آخر سال چه اثری روی وضعیت کسانی که منتظر دریافت حقوقشون بودن خواهد داشت؟
ببینید، ما فقط 2 روز کاری در ایران باقی مونده قبل از عید نوروز،
28 و 29،
و روز چهارشنبه هم دولت تعطیل اعلام کرده و اگر حتی پرداخت بشه امروز، معمولا با توجه به شلوغی که در آخر سال در بانک ها وجود داره، به طور طبیعی در سالهای گذشته در ایران بوده، البته نه به طور طبیعی بلکه عادت بوده دیگه، در آخر سال همشه بانک ها شلوغ بوده، خب دریافتش هم مشکل خواهد شد. ضمن اینکه یک نکته دیگه هم هست، عیدی رو معمولا خب کسانی که
در خانه جلوتر میدن،
خب برای معمولا مصرف خاصی عیدی دیگه، یا برای خرید لباس برای بچه‌ها یا برای تهیه مایحتاج عید و معمولا موقعی که دیر بشه دیگه از اون خاصیتش میره،
یعنی اثر عیدش از بین میره. منظورتون بخواستم بپرسم، ظاهرا علاوه بر بازنشستگان خبرها حاکی از این است که این روزها دستمزد و عیدی به کارگران هم برای برخی از واحدهای تولیدی هنوز انجام نشده.
آخرینش که من همین الان خبرش رو تهیه کردم، کاشی گیلانا هست در منجیل که 7 ماه حقوق نگرفتن، 205 تا کارگرش رفتن به فرمانداری رودبار اعتراض کردن. من چند تا آمار دیگه هم آوردم که سریع میخوام بگم، نمونه هست فقط در کشور. شرکت گاما در فاز 12 کنگان منطقه پارس 2 ماه حقوق نگرفتن، 19 اسفند تجمع کرده بودن. کارخونه های صنایع فلزی شماره 1 و 2 تهران اونها هم حقوق نگرفتن. 70 تا کارگر کارخانه قند و شکر اهواز 26 ماه حقوق طلب دارن. 1200 کارگر لوله صفای ساوه هست 4 ماه نگرفتن. 800 تا کارگر شرکت صدرا هست که اونها هم ایدیو پاداش و حقوق دی و بهمن و اسفند نگرفتن. البته اینا فقط یه نمونه هایی از این هست.
حالا یک سوال جنبی آقای ویسی، این داستان 50 لیتر بنزین نوروزی چی هست؟
خب این دولت اعلام کرد که واریز میکنه به خاطر نوروز، همزمان هم اعلام کرد که البته 20% حقوق کارمنده و بازنشسته در سال آینده افزایش میده، که البته اعتراض شده که موقعی که رسما دولت میگه 31.7 تورم هست، چرا فقط 20% حقوق اضافه پیدا میکنه، در حالی که طبق قانون دولت موظف هم معادل تورم حقوق رو افزایش بده.
خب این 50 لیتر خیلیه به نظر شما؟
خب برای سفر که نه.
برای خیلی ممنونم از شما آقای ویسی. اینک اگر موافق باشید به اتفاق چند تا از پیام هایی رو که شما برای ما فرستادید و تایی اون درباره مسائل مختلف نظرتون رو بیان کردید میشنویم.
پیشا پیش عید سعید باستانی 1392 را به تمام کارکنان رادیو فردا تبریک میگویم. در ضمن خواهشان پیامی که جسارتی چیزی ندارد مرتب پخش کنید. اینها پیام نیست، اینها درد دل است، اینها غم دل است، اینها خون دل است، اینها را پخش کنید. متشکر میشویم.
هموطنان عزیز، مراسم چهارشنبه سوری و ایام عید مبارک همتون باشه، ولی بیایید کاری بکنیم که این جشن باستانی خصوصا چهارشنبه سوری رو به عزا و بیمارستان سفری نکنیم. احتیاط شرط عقله. آتشبازیتون مبارک، ولی کارهای خطرناک انجام ندید. ایرانی باشید و ایران را پاس بدارید. عید همتون مبارک.
هموطنان عزیز، شما چرا انقدر نمک نشاست هستید؟ 50 لیتر بنزین برای عیدی به شما مجاناً تحویل میشه. دیگه از جون این حکومت چی میخواین؟ با این 50 لیتر بنزین شما در ردیف بلیونرها قرار میگیرین. پس دیگه چه انتظاری از این حکومت عطر نسیم فروردین دارید؟
خواستم عرض کنم که میلیون‌ها ایرانی سن بالا مثل من 34 سال پیش جز جوانا بودیم. اولا که خیلی دل ما میخواد گاگای سرود ایران رو بشنویم، بخصوص روز عید و تحویل سال. دوما حالا که داره بهار میاد، بد نیست که ترانه های بهاری مثل ترانه فروردین با شعر دکتر مهدی حمیدی رو پخش کنین که هم آهنگساز و هم خواننده‌اش آقای امین‌الله رشیدی.
در مورد حضور اصلاح طلبان و تایید آنها در انتخابات باید بگویم که صرفاً این یک بازی سیاسی است تا نظر مردم را به انتخابات بیشتر جذب کنند. فقط می‌خواستم از مردم عزیز بخواهم که فریب این بازی‌های سیاسی را نخورند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و برای SMS 20420 733 595 555 و 207 926-011-57-30 در پیوند با اسمس یک اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی به نام تاووس از جرقویه سفلا حامیان شب چهارشنبه سوری نوشته فردا شب را ایرانیان عزیز گرامی بدارید که دشمنان ایران از چهارشنبه سوری وحشت دارند. به کوچه و خیابانها بیایید و ثابت کنید ما ایرانیان وطن عزیز خود را دوست داریم و مواظب خودتان باشید. از شعله های آتش و شادی با سرور بپرید. چهارشنبه سوری حق مسلم ماست، نه زندان و شکنجه و سرکوب و بمب اتم. در آستانه نوروز و در روزهای پایانی سال 1391 این پرسش برای خیلی ها پیش آمده که سکان اقتصادی ایران در سالی که گذشت در دست که بود؟ این پرسشی است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در بررسی کارنامه اقتصادی ایران در سال رو به پایان یعنی سال 1391 دیروز به بررسی شاخصهای کلان پرداختیم و امروز اگر موافق باشید میخوایم این پرسش رو مطرح کنیم که اصولاً چه کسانی و چه نهادهایی تعیین کننده سیاستهای کشور هستند، به خصوص در زمینه اقتصادی. اقتصاد ایران متولی و تصمیم گیرنده داره یا بدون هدف به این طرف اون طرف میره؟
در خیلی از کشورهای دنیا سیاست‌ها و نهادهایی وجود دارند که جهت‌گیری‌های کلی فعالیت‌های اقتصادی رو تعریف می‌کنند، به این معنا که بر اولویت‌های اصلی سیاست اقتصادی انگشت می‌ذارند. مثلا میگن که در شرایط فعلی هدف مبارزه با تورم است یا به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد است برای مبارزه با بیکاری یا بیشتر کردن صادرات و غیره. در تاریخ جمهوری اسلامی بجز دهه اول که با پیامدهای انقلاب و جنگ گذشت، از اواخر دهه 1360 چارچوب فعالیت اقتصادی کشور کم و بیش مشخص می شد از راه برنامه های 5 ساله و بودجه های 1 ساله. از تیم اقتصادی دولت صحبت می شد، مرکب از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی. هدف هایی مورد تأکید قرار می گرفت مثل آزادسازی و تعامل با خارج و غیره. این سیاست ها و نهاد ها هم که البته 1001 مشکل داشتند، ولی دست کم وجود داشتند، طی چند سال گذشته یا از میان رفتند یا بی‌اعتبار شدند و خلایی رو به وجود آوردند که در سال 1391 بیشتر شد با شدت گرفتن کشمکش بین قطب‌های مختلف قدرت، با تضعیف چشمگیر دستگاه اجرایی یعنی دولت آقای احمدی نژاد.
اما سیاست‌های اقتصادی کشور رو آیت الله خامنه‌ای تعریف می‌کنه و ایشون سال 1391 رو سال تولید و حمایت از سرمایه و کار ایرانی تعریف کرده، همانطور که سال 1390 رو سال جهاد اقتصادی اعلام کرده بود. این شعارهای سالانه آقای خاوند از طرف رهبری نوعی هدف گذاری برای اقتصاد ایرانه؟
در اقتصاد با شعار و خطابه و حکم و فرمان کار پیش نمیره. نه از شعار جهاد اقتصادی سال 90 کاری برآمد، نه از اعلام سال تولید برای 1391، چون به رغم این شعارها دیدیم که کشور در عرصه نرخ رشد و نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی به کجا رسید. مسئله در اونجاست که در سال 1391 به رغم همه این شعارها، کشمکش‌های درون حاکمیت بر سر سیاست اقتصادی به اوج رسید. در حال حاضر در روزهای آخر سال هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه، نه تولید کننده، نه مصرف کننده، نه اونهایی که میخوان وام بگیرند، نه اونهایی که میتونند پسنداز بکنند. همه سرگردان هستند.
با توجه به سرگردانی و ابهام حاکم بر سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی، میخواستم بپرسم میشه گفت که ایران از این لحاظ نوعی بازگشت به دهه اول بعد از انقلاب 1357 رو تجربه میکنه؟
تردیدی نیست که نوعی بازگشت به عقب در سیاست گذاری اقتصادی ایران دیده میشه. ارز سنرخی شده، بودجه مثل سالهای اول انقلاب به صورت چند دوازدهم تصویب میشه، قرار است کوپونیزم بر اساس توزیع سبدهای شامل مواد خوراکی بین مردم دوباره برقرار بشه. کارنامه 1391 نشون میده که ایران از لحاظ سیاست اقتصادی متاسفانه گرفتار دور باطل شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خواوند از روشنگریتون. فردا بخش سوم نگاهی به کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی رو در همراهی شما مرور میکنیم.
حتما، و من روز خوبی رو برای شما و بینندگان عزیز صبحانه با خبر آرزو میکنم.
وقتی اون رسیده که در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشته باشیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در صفحه اول روزنامه بهار تیتری جلب توجه میکنه مبنی بر اینکه موقعیت اصلاح طلبان از اصولگرایان بهتره.
بله، این تیتر یک روزنامه بهار هست و اظهارات کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که گفته اصولگرایان دچار شکاف‌های متعددی برای انتخابات ریاست جمهوری شدن، اما اصلاح طلبان کمتر با چنین موقعیتی مواجه هستند و به همین دلیل موقعیت اونها بهتر هست. عکس یک این روزنامه هم به محمد رضا عارف اختصاص پیدا کرده که به طور رسمی ورود خودش رو به انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام کرده و گفته در صورت پیروزی تمام تلاش خودم رو خواهم کرد تا زندانیان سیاسی آزاد بشن.
روزنامه اعتماد تیتر اول خودش رو به هزینه انتخابات سال 92 اختصاص داده.
170 میلیارد تومان به نوشته روزنامه اعتماد هزینه انتخابات سال 92 هست که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی شورای نگهبان هم تایید شده. عکس یکی این روزنامه هم به محسن هاشمی اختصاص پیدا کرده که گفته پدر من اکبر هاشمی رفسنجانی کاندیدا انتخابات نخواهد شد. محمد شریعت مداری یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات آتی ریاست جمهوری هم گفته حرفی نمیزنم که هزینه زندگی مردم رو افزایش بده.
و روزنامه شرق آزادی فائزه هاشمی در دو روز آینده رو تیتر زده.
روزنامه شرق از قول دادستان تهران نوشته که با پایان مدت محکومیت فائزه هاشمی دو روز دیگر فائزه هاشمی آزاد خواهد شد. این روزنامه گفتگو هم با علیرضا خمسه انجام داده، بازیگر کمدی در ایران، و البته از حمله سارقان به علی دایی از مربیان فوتبال هم خبر داده.
و روزنامه جام جم با نقل قولهایی از چند شخصیت در حوزه‌های مختلف به استقبال بهار رفته.
بله، روزنامه جام جم امروز صفحه خودش رو بهاری بسته و یک گزارش مفصل منتشر کرده در این باره که چه کسانی کاندیدای انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهند شد. و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه فعلی جمهوری اسلامی هم در گفتگویی به این روزنامه گفته اگر رفتنی باشم به دانشگاه برمیگردم.
در روزنامه آرمان آقای رفیع‌زاده چه تیترهایی جلب توجه میکنه؟
روزنامه آرمان آقای حسینی یک میزگرد برگزار کرده با حضور محسن رهامی و نجف قلی حبیبی که گفتن گوشها برای شنیدن صدای اصلاح طلبان کم نیست. در تیتر یکی خودش از قول دادستان تهران از محکومیت 115 نفر متهم اقتصادی در سال 91 خبر داده و غلام حسین حسن‌تاش از چهره‌های کارشناس نفت در ایران هم درباره ملی شدن نفت 29 اسفند ماه گفته نفت ملی شد اما بومی نشد.
در روزنامه رسالت عکسی جلب توجه میکنه از به آب انداختن نافشکن جماران دو.
بله، این مراسم روز گذشته برگزار شده و آقای احمدی نژاد هم در اون حضور داشته که روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم رو عکسی که خودش قرار داده. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات مرتضی نبوی هست از چهره های وابسته به جناح حاکم که گفته سرنوشت انحرافی های دولت هم مثل مشارکتی ها خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه بار دیگر با شما خواهیم بود، ببینیم در صفحات داخلی روزنامه‌های ایران چه خبره.
متشکرم آقای حسینی.
و یکی دو تا اس ام اس دیگه که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام کرد از سقز نوشته: با سلام، پیشاپیش فرارسیدن نوروز را به شماها تبریک میگویم. آقای احمدی نژاد نظرین شنونده است، خیلی پر رو تشریف دارن، لابد رسیدن قدرت خرید مردم به 1/4 نسبت به پارسال را هم از افتخارات دولتش به حساب می آورد. بعد ایشون اضافه کرده: به خدا قباحت داره. شنوندهی به نام محمد از تهران نوشته: اشخاص باید خیلی رو داشته باشند که با این آمارهای مفتضح بگویند دولت ما بیشترین خدمات را داشته، ما را چی فرض کردند. شنوندهی نوشته: سلام، مجتبی هستم، شب عید همه در کنار هم هستند اما من به دلیل کار در بیابان ماندم. مجتبی پرورش دهنده زنبور عسل در بوشهر. شنونده نوشته: آقای احمدی نژاد، نفت آمد سر سفرمون ولی سفره و خونه و زندگیمون همه را به آتش کشید و روزگارمون رو سیاه کرد. شنونده دیگری نوشته: من فقط 100,000 تومان برایم مانده و به دروغ گفتم مسافرت میروم تا فردی و کسی به خانه‌ام نیاید. بعد ایشون اضافه کرده: آقای خامنه‌ای، در پیام نوروزی چه دارید بگویید؟ امیر رضا از تهران. شنونده ایم نوشته: با آرزوی سلامتی پیشاپیش نوروز رو به همه شما خوبان تبریک میگم. امضا وحید. فعلا بریم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز یکشنبه با 4 مسابقه دیگر هفته 30 خود را دنبال کرد که طی آن گهر درود 1-2 از داماش گیلان شکست خورد و نفت آبادان با 3 گل تسلیم سایپای کرج شد و علی فیروزی سرمربی نفت هم برکنار گشت. اما ذوب‌آهن اصفهان پیکان را با شکست روانه تهران کرد و سبای قم هم آلومینیوم هرمزگان را بازنده به بندر عباس فرستاد. نتیجه هر دو بازی 2-1 بود. لیگ برتر امروز هفته 30 خود را با 2 مسابقه مهم تمام می‌کند. تیم‌های دوم و سوم جدول سپاهان و تراکتورسازی در تبریز پیکار دارند و استقلال پیشاهنگ لیگ در تهران تیم رده پنجمی نفت تهران را پیش روی خواهد داشت. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال که تیمش در 2 هفته گذشته در 2 لیگ مختلف بر تراکتورسازی تبریز و عین امارات متحده عربی پیروز شده، روز گذشته در تلویزیون جمهوری اسلامی از بازی با نفت تهران به عنوان کلید کسب قهرمانی در لیگ برتر یاد کرده است.
یکی از کلیدهای قهرمانی ما این بازیه. اما این بازی با سبا که گفتم، اینم یه میتونه یکی از اون کلیدهای قهرمانی ما باشه.
اما منصور ابراهیم زاده سرمربی نفت تهران از پیروزی سخنی نگفته، بلکه تفکرات تاکتیکی برای یک بازی خوب را در نظر دارد.
تیم ما از نظر بحث تاکتیکی، کار تاکتیکی، دنبال اینن که یه فوتبال خیلی خوبی رو به انجام برسونیم. امیدواریم که بتونیم تلاشمون رو دوچندان کنیم برای یه بازی.
مسابقه استقلال نفت تهران ساعت 5:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. در اسپانیا هفته 28 لالیگا با پیروزی قابل پیشبینی تیم فوتبال بارسلون پرچمدار مسابقات پایان یافت که 3-1 تیم رایو وایکانو را شکست داد. بارسلون با 74 امتیاز اول است. رئال مادرید و اتلتیکو مادرید دوم و سوم به ترتیب با 61 و 60 امتیاز. دیشب مسعود شجاعی 90 دقیقه برای اوساسونا بازی کرد و تیمش در خانه با 2 گل به اتلتیکو مادرید باخت. در هفته 30 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس هم اشکان دژاگه 90 دقیقه در میدان بود در تیم فولام در زمین تاتنهام و 1 کارت زرد هم گرفت. دیشب چلسی هم 1 پیروزی خانگی داشت مقابل وستام یونایتد با 2 گل. لامپارد گل اول و ایدن ازار گل دوم. چلسی سوم است با اختلاف 19 امتیاز نسبت به منچستر یونایتد صدر جدولی. منچستر سیتی دوم، تاتنهام چهارم. مسابقات تنیس 1000 امتیازی ایندیان ویلز در کالیفرنیا در بخش زنان با قهرمانی ماریا شاراپووا بازیکن شماره 3 جهان از روسیه همراه بود. شاراپووا در 2 ست کارولین وزنیاکی بازیکن دانمارکی شماره 10 را شکست داد و اول شد. فینال قسمت مردان نیز در تورنمنت ایندیان ویلز در نخستین ساعت بامداد امروز به وقت ایران در کالیفرنیا برگزار شد و رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی با پیروزی بر خوان در پوتروی آرژانتینی جایزه اول مسابقات را به دست آورد. و نخستین مسابقه اتومبیل‌رانی فرمول 1 سال در ملبورن استرالیا برگزار و کیمی رایکونن راننده فنلاندی اول شد. فرناندو آلونسو و سباستیان فتل رانندگان اسپانیایی و آلمانی نفرات دوم و سوم بودند. دومین مسابقه از رقابت‌های 19 گانه اتومبیل رانی فرمول 1 سال 2013 یک هفته دیگر در مالزی برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده بود. نتیجه بازی فولهام و تاتنهام 1-1 به نفع فولهام بود. ساعت 7:30 و 7:30 موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد میگوید امسال اعضای دولت بیشترین خدمات را به ملت ارائه کردند. محمود احمدی نژاد گفته امسال برخی انتظار داشتن نظام اقتصادی کشور از هم بپاشد، اما اینگونه نشده است. کمتر از 2 روز مانده به نوروز، هنوز حقوق و عیدی بازنشستگان 17 استان از 31 استان کشور پرداخت نشده است. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی ایران میگوید قیمت لبنیات در فروردین ماه 8% دیگر اضافه می شود. معاون وزارت صنعت گفت ظرفیت تولید صنایع ایران در سال 91 کاهش یافته است. کارگران کاشی‌سازی گیلانا 7 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواستار نامزدی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری شد. آمریکا بزرگترین صادرکننده و هند بزرگترین خریدار سلاح در جهان هستند. مخالفان بشار اسد امروز برای تعیین نخست وزیر موقت در استانبول تشکیل جلسه می‌دهند. رئیس ستاد حمل و نقل سوخت از تخصیص 50 لیتر بنزین ویژه نوروز خبر داد. ژنرال موشه یعلون به عنوان وزیر دفاع جدید اسرائیل انتخاب شد. مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران بازداشت شد. دادستان تهران گفته 18 تن به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای محاکمه می‌شوند. و خبر آخر این که 16 آژانس مسافرتی در آستانه نوروز به دلیل پرواز چارتر بدون مجوز پلمب شدند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. البته وعده بعدی ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها در ادامه صبحانه با خبر امروز و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره کمبود دارو، به ویژه داروهای بیهوشی در ایران، معضلی که اذهان عمومی رو این روزها به شدت نگران کرده. سپس با فرج سرکویی همراه میشیم برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی و پس از آن با شهرام رفیع‌زاده صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو ورق میزنیم و در این بخش و در ساعت 7:50 به جهان موسیقی میریم با بردیا افشین. هم از موسیقی خبر میگیریم و هم میشنویم، یعنی کمی موسیقی میشنویم به اضافه اسمس ها یا پیامک های شما. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. سرنگ های وارداتی چینی استریل شدند. این را رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در واکنش به خبرهای مرتبط با واردات این نوع سرنگ ها اعلام کرد. گرانی بیش از حد دارو در آخرین روزهای اسفند و کمبود داروی بیهوشی و خطراتی که بیماران در اتاق عمل با آن مواجه خواهند شد از دیگر خبرهایی است که در پیوند با شرایط دشوار داروی کشور منتشر شده، خبرهایی که از خان عمومی رو نگران کرده. آزاده اسدی
رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبرهای مربوط به ورود سرنگ‌های استریل نشده از چین را تکذیب کرد. تکذیب این موضوع در واکنش به اظهارات اخیر مدیر کل تجهیزات پزشکی هلال احمر است که به خبرگزاری فارس گفته بود نمونه‌هایی از سرنگ‌های چینی استریل نشده در بازار ایران پیدا شده و آزمایش‌ها نشان داده آنها استریل نیستند. رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به خبرگزاری ایسنا گفته است مدرک نشان دهند، وگرنه از اعلام کننده این خبر شکایت می‌کنیم. به گفته او سرنگ‌هایی که وزارت بهداشت ایران مجوز واردات برایشان صادر می‌کند همه تاییدیه‌های لازم و گواهی استاندارد از کشور مبدأ را هم دارند. از طرفی این سرنگ‌ها به گفته این مقام مسئول برای رفع نیاز کشور وارد می‌شود و دولت ناگزیر به واردات این سرنگ‌های خاص است. اما محمد علیزاده مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر ایران دو روز پیش به خبرگزاری فارس گفته بود 18 کارخانه در کشور سرنگ تولید می‌کنند، ولی وزارت بهداشت همچنان مجوز واردات این محصول را از چین صادر می‌کند. ما به سرنگ‌هایی مجوز می‌دهیم که داخل کشور تولید نمی شوند. این پاسخ رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت است به سخنان این مقام مسئول در هلال احمر. بحث بین این دو مقام مسئول وزارت بهداشت هلال احمر بر سر سرنگ‌های وارداتی از چین همچنان ادامه دارد، اما رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا با شکایت از نایابی و کمبود داروهای بیهوشی در ایران گفته است که بیماران را نمی‌توان با چکش بیهوش کرد. خیرالله غلامی در گفتگویی با ایلنا گفته است بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران فعلا هیچ مشکلی در زمینه کمبود داروهای بیهوشی ندارند. او گفته است اما حالا کار به جایی رسیده که باید آرام آرام دعا کنیم. اگر این داروهای بیهوشی تامین نشوند، اتاق‌های عمل تعطیل می‌شوند. خیرالله غلامی با اشاره به اینکه همه داروهای بیهوشی از خارج وارد می‌شوند، گفته است تحریم و مشکلات ارزی از دلایل کمبود داروهای بیهوشی در کشور است. رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگویی با خبرگزاری مهر از افزایش قیمت داروها به شدت انتقاد کرد و گفت زیبنده نیست گروهی از مردم به دلیل بیماری مجبور شوند برای درمان خود زندگیشان را هزینه کنند و زیر خط فقر بروند.
در همراهی فرج سرکویی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم صبح رو با خوبی و خرمی آغاز کنیم و با خوبی و خرمی به پایان ببریم و هوای نوروزی رو در زندگی خودتون احساس کنیم. عید همچنان نزدیک.
بله، همچنان که اشاره کردید نوروز در راه و عیدی دادن هم یکی از سنت‌های نوروزی است. این روزها مرسوم هست، اما هدیه نوروزی رئیس جمهوری به صنف‌های سینمایی انتقادهایی رو برانگیخته. می‌خواستم بپرسم چرا برخی از صنف‌های سینمایی شامل این هدیه نشدن و سوال دیگه به اینه که به طور کلی فکر می‌کنید که چنین روشی برای کمک به هنرمندان مناسبه؟
بله، آقای شهید الهی دبیر هیئت ساماندهی صنوف سینمایی که از مقامات ارشاد هستند اعلام کردند که هدایای رئیس جمهور به 11 صنف سینمایی تعلق میگیره و به 15 صنف سینمایی تعلق نمیگیره. این هدیه هم یک هدیه نقدی 400,000 تومانی است و یک کارت هدیه خرید کالای 200,000 تومانی، یعنی 1,000,000 تومان که چندان هم پولی نیست در ایران. حالا این که چرا به یه هدیه دادن به یه هدیه ندادن، اینا این وزارت ارشاد اون نهادهای صنفی رو میپذیره که رهبری یا قیمومیت وزارت ارشاد پذیرفته باشن و تمام دستورالعمل‌های اون رو اجرا بکنن. بنابراین 15 صنف سینمایی که قبول کردن این رو بهشون به اصطلاح این هدیه رو میدن، اما 11 صنف سینمایی از جمله کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه کنندگان، کانون بازیگران، کانون منتقدین و غیره که میخوان که نهادهای صنفی مستقل داشته باشن و هنوز حاضر نشدن که قیمومیت وزارت ارشاد بپذیرن، این هدیه رو بهشون تعلق نمیگیره. این خیلی جالب است، برای اینکه این هدیه از به دارایی های شخصی رئیس جمهور پرداخت نمیشه. این مربوط میشود به درآمدهای ملی کشور که متعلق به همه است و طبیعتاً باید به یک سان بین همه تقسیم بشه. مثل اینکه ما بیان بگیم خب مثلا ما یارانه ها رو به یه عده‌ای میدیم به یه عده نمیدیم، در حالی که اینا اموال شخصی کسی نیست. از طرف دیگه اما در اصل قضیه که شما مطرح کردید و سوال بسیار جالبی این هستش که سانسور فرهنگ ایران رو به کسانی که فعالان فرهنگ ایران رو به روزگاری انداخته که نیازمند چنین چیزهایی هستن. یا اگر که قرار هست که به هنر و خلاقیت هنری و به هنرمندان کمک بشه که باید هم بشه و این کمک هم شخصی نیست بلکه از دارایی‌های ملی هست، باید که سانسور رو بردارن و بعد هم مثلا کمک های مالی رو هم معطوف بکنن به گسترش خلاقیت های فرهنگی. وقتی خلاقیت های فرهنگی گسترش پیدا بکنه، هنرمندان ما نیازمند به این نمیشن که بشینن تا شب عید آقای رئیس جمهور یه هدیه رو به بعضی ها بده به بعضی ها نده، مثل اینکه صدقه میده و این یک حرکت بسیار توهین آمیزی است، نه کمک به هنر هست و به نظر من اصلا با ذات کار فرهنگی هم هماهنگی نداره.
راهش چیه؟ یعنی کمک به هنر فکر کردین؟
خواست باید اونچه که الان هنر رو در ایران به رکود انداخته از بین بره. مهمترینش سانسوری هست که دولت اعمال میکنه. اگر سانسور برداشته بشه، خلاقیت‌های فرهنگی آزاد بشه، اینا خودشون میتونن که روی پای خودشون بیستن و هم به اصطلاح هزینه کار فرهنگی رو در بیارن و هم سود ببرن و زندگی کنن. دومیش هم این هستش که بخشی از مثل همه کشورهای اروپایی، بخشی از درآمد ملی کشور معطوف بشود به کمک به خلاقیت‌های فرهنگی، ساختن فیلم، کتاب، نوشتن کتاب و غیره. و اینو هم نه اینکه برای مثل اگر کسانی که ما رو قبول دارن میدیم نه، یا کسانی که ما رو قبول ندارن نمیدیم، به یک سال به همه پرداخت.
آقای سرکوی، خبر دیگه درباره جایزه بین‌المللی عکس خبری روزهای ژاپن هست که رتبه سوم اون به یک عکاس ایرانی تعلق گرفته. این جایزه از جوایز معتبر عرصه فوتوژورنالیسم خبریه.
بله، این جایزه بسیار مهمی است، همونطور شما اشاره کردید، در زمینه فوتوژورنالیسم یا عکاسی خبری. و این جایزه در سال 2004 بنیانگذاری شده، یک ماهنامه ژاپنی رو بنیانگذاری میکنه و امسال آقای حسین فاطمی جایزه سوم رو دریافت کرد. این جایزه به گزارشگرانی داده می شود که با حفظ کیفیت‌های حرفه‌ای و هنری تونسته باشند بحران‌های دنیا را، به گفته برگزار کنندگان این جایزه، از دید قربانیان و مصدومین اون بحران‌ها، نه از دید صاحبان قدرت یا کسانی که مسببش هستند، گزارش کرده باشند. و این جایزه خوشبختانه به یک ایرانی تعلق گرفت که یک مجموعه عکسی ارائه داده بود با عنوان سه دهه جنگ داخلی در سومالی. در این عکس‌ها آقای فاطمی تونستن فجایعی رو که در سومالی جریان داره رو به خوبی منعکس بود.
آقای سرکوی، سال گذشته تئاتر ایران با رکود مواجه بود، به طوری که بسیاری از چهره‌های شناخته شده تئاتر بر صحنه ظاهر نشدند. اما خبر رسید که بهزاد فراهانی، بازیگر و کارگردان مشهور، اعلام کرده که به زودی نمایشی رو به صحنه می‌بره.
بله، امیدواریم سال آینده لااقل اندکی سانسور کاهش پیدا بکنه تا خلاقیت های هنری به خصوص در تئاتر هم به وجود بیاد. آقای بهزاد فراهانی که بازیگر و کارگردان بسیار مشهوری هستند، اعلام کردند که نمایشنامه خون و گل سرخ رو در شهریور ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهند برد، البته اگر با اجراش موافقت بشه. البته با متنش موافقت شده. آقای فراهانی چهار سالی که کار نمی‌کنن، آخرین کاری که کردن فیلمزه بود که با استقبال بود.
یادمون باشه که بهزاد فراهانی همچنان نویسنده هم هست.
بله، خودش این هم که شما اشاره کردید، این خون و گل سرخ رو هم خودشون نوشتن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم چه مطالبی از میان صفحات امروز روزنامه‌ها برای ما انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، گویا با جهان صنعت و کیهان شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های جهان صنعت و کیهان روایت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رو از وضعیت اقتصادی ایران در سال 91 منتشر کردند. روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمود بهمنی روز گذشته گفته که سال 91 یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی اقتصاد ایران بوده و البته ایشون گفته بدون شک در این سال 91 به لحاظ شرایط پیرامونی یکی از دشوارترین سالها رو پشت سر گذاشتیم. تحریم‌های خارجی از نکاتی بوده که آقای بهمنی به اون اشاره کرده، گفته این تحریم‌ها نه تنها شریان‌های ارتباطی اقتصاد ایران با دنیای خارج رو تنگ کرده، بلکه باعث شده اداره اقتصاد ایران به یک تلاش همه روزه برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای عمومی کشور تبدیل بشه. البته آقای بهمنی نکات دیگری رو هم درباره نرخ تورم گفته. به نوشته روزنامه کیهانشون گفته نرخ تورم در سال 91 حدود 32% به طور متوسط بوده و البته گفته برای سال 92 هم ما نمیتونیم پیشبینی بکنیم که نرخ تورم چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد.
روزنامه آرمان به نقل از یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشته که در ایران 3,600,000 نفر مبتلا به مواد مخدر هستند.
بله، روزنامه آلمان در این گزارش برخلاف آمارهای رسمی که از سوی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یا سایر مقامهای رسمی اعلام میشه، 1,200,000 معتاد که از حدود 10 سال پیش تا کنون همین رقم از سوی این مقامها اعلام میشه، نوشته که حدود 3,600,000 نفر معتاد در ایران وجود داره. سعید صفاتیان که به نوشته روزنامه آلمان پیشتر مدیر کل درمان ستاد مبارزه مبارزه با مواد مخدر بوده و در حال حاضر از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر در این ستاد و در میان نهادهای جمهوری اسلامی هست. گفته آمار واقعی معتادان در کشور 3,600,000 نفر هست، برای اینکه ایشون گفته که در سال 86 که ما آمار گرفتیم 1,200,000 نفر بود، 8 ماه بعد به 1,350,000 افزوده شد رسید و به تدریج این رقم بالا رفته و در حال حاضر به 3,600,000 نفر رسیده، که البته ایشون تاکید کرده عملکرد نیروی انتظامی در کشف مواد و دستگیری قاچاقچیان خوب بوده، اما در حوزه درمان به هیچ وجه جمهوری اسلامی و مقام‌های ایرانی نتونستند درمان اعتیاد رو بتونن در ایران گسترش بدن. ایشون گفته 250,000 قاچاقچی مواد مخدر هم در سال 91 بازداشت شدن.
آقای رفیزاده، تهران امروز گزارشی داره تحت عنوان حاجی فیروزهای غمگین.
بله آقای حسینی، این گزارش مربوط هست به کودکان کار که به نوشته روزنامه تهران امروز این روزها در تهران پایتخت ایران سر چهارراه‌ها با لباس حاجی فیروز ظاهر میشن، صورت خودشون رو به نوشته این روزنامه با واکس سیاه کردن و میرقصن و میزنن تا یک اسکناسی هم نصیب اونها بشه. البته روزنامه تهران امروز نوشته که امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته متهم ردیف اول پرونده کودکان کار مشکلات مالی خانواده‌های اونها هست، اما نهادهای حمایت کننده از افراد ضعیف و اخشار ضعیف هم در این زمینه مقصر هستن، برای که کاری برای کودکان کار انجام ندادن تا کنون. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته شورای نگهبان هر طرحی رو که برای دولت بار مالی داشته باشه رد میکنه و به همین دلیل مجلس مجبور هست در این زمینه سکوت کنه.
چند تا کاریکاتور هم برای امروز ما انتخاب کردید آقای رفیزاده، اولیش در روزنامه قانون هست.
بله آقای حسینی، این کاریکاتوری که در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده کاری از فرشید رجب‌علی درباره کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری است. آقای محسن رضایی رو نشون میده با این شعار که سبزی پلو با محسن، آقای اسفندیار رحیم مشایی با شعار زنده باد بهار، برادران لاریجانی پشت سر هم ایستادن و میگن که ایشالله در سال جدید داداشا با هم سه قوه رو کنتراتی برمی‌داریم. آقای محمد رضا با هنر رو نشون میده که قصد ورود به انتخابات داره و سعید جلیلی هم وسط نشسته و میگه که کیک زرد رو بخورم یه دولت هسته‌ای بسازم. کاریکاتور بعدی مربوط هست به روزنامه شرق، کاری از علی درخشی، ماهی قرمز رو در تنگ آب نشون میده و البته ساعت شنی رو هم به ذهن میرسونه، یک جور پایان سال 1391 هست. و در کاریکاتور آخر که در روزنامه جامعه جمع منتشر شده کاری از محمد علی رجبی، سفره هفت سین رو نشون میده با عبارت نوروز مبارک باد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیزاده، من مجذوب کاریکاتورا شده بودم، دست شما درد نکنه، خسته نباشین.
خیلی متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
در ادامه تا چند دقیقه وقت داریم که چند تا اسمس براتون بخونیم. شنونده ای نوشته احمدی نژاد خودش که کمرش را از میلیاردها پول بسته بیاید قضاوت را به ایرانیان واگذار کند و نظر بخواهد. بعدیشون اضافه کرده ای دروغگو، ایران و ایرانی را به روز سیاه کشاندی، بعد امضا یک بیکار نگونبخت 45 ساله از شمال شهرضا. شنونده دیگری به نام حمید برای ما نوشته سال 91 سال تولید ملی و حمایت از تولید بود، یعنی پراید 20 میلیونی و ال 90 40 میلیونی. ای کاش سال جدید به نام سال گرانی و قحطی بشود تا برعکس آن سال ارزانی شود، چون هر چی آقای خامنه‌ای بگوید برعکس می شود. شنونده دیگری به نام حسن از خراسان نوشته با سلام به شما، وضعیت زندگی مردم روستاها در مقایسه با قبل از انقلاب خیلی خوب است. ایشون اضافه کرده دامداری بسیار عالی، سال 54 را دیده بودم که بسیار اسفناک و با چه مشقتی زندگی می کردن. باور کنید حقیقی است. شنونده دیگری به نام احسان از اصفهان نوشته: سلام، نمیدانم بهترین در زندگیتان چگونه معنا می شود، اما من همان بهترین رو برایتان آرزو دارم. پیشاپیش سال نو مبارک. تشکر از برنامه خوبتون. شنونده دیگری نوشته: اگر خاتمی هم روی کار بیاید وضع بدتر می شود. شنونده دیگری نوشته: هموطنی در باره چهارشنبه سوری این رو نوشته: آتش ما آتش جنگ و فتنه نیست، آتش صلح و دوستی است. پس بیافروزیم آتش در جای جای میهن عزیزمان تا در نور شعله هایش هویت ایرانیمان آشکار شود. پیشاپیش این شنونده خجسته بهار چهارشنبه گفته این شنونده گفته پیشاپیش خجسته با چهارشنبه سوری. فرید از شهر کرد. شنونده با اسم مستعار ف از تهران نوشته: ایرانی ها بعد از 34 سال معنی اصولگرا و اصلاحگر رو نفهمیدیم. و شنونده نوشته: سلام و خسته نباشید به پرسنل زحمتکش رادیو فردا، عیدتان مبارک، ما هر روز منتظر صدای شما هستیم. حسین از شهرستان دیر. بعد شنونده نوشته: عید قدیم خوشحال بود، عید حالا ناراحت و غمگین، خدا لعنت کند بانی این مشکلات را. شنونده نوشته: 50 لیتر بنزین یه باکه برای رفت و برگشت به شهری که در 200 کیلومتری است. سفر نوروزی عملا با این مقدار بنزین غیر ممکن است. بقیه اس ام اس ها رو در بخش بعدی به اطلاعتون میرسیم، براتون نقل میکنیم. فعلا موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز 28 اسفند ماه و درست یک سال پیش همین موقع بود که شنیدیم جلال ذوالفنون استاد موسیقی ایرانی درگذشته. ذوالفنون وقتی درگذشت 74 ساله بود. او موسیقی رو از کودکی شروع کرد، وقتی به همراه خانوادهش از شهر زادگاهش آباده به تهران اومد. او در نوازندگی چند ساز تبحر داشت، اما از 30 سالگی تمرکزش رو معطوف به روی ساز سه‌تار کرد و پس از 4 دهه تلاش هنری با این ساز، حالا به عنوان یکی از برجسته ترین نوازندگان سه‌تار در تاریخ موسیقی ایران شناخته میشه. البته به غیر از این، از ذوالفنون آثار برجسته باقی مونده، از جمله 2 آلبوم گل صدبرگ و آتش در نیستان که هر دو از تأثیرگذارترین و موفقترین آثار موسیقی ایران به حساب میان. آلبوم هایی از دهه 60 خورشیدی که در اون قطعاتی با صدای شهرام ناظری استاد آواز ایرانی وجود داره. گل صدبرگ در سال 1360 و 7 سال زودتر از آتش در نیستان منتشر شده، آلبومی پیشگام در موسیقی ایرانی، چرا که در این آلبوم از ساز سه‌تار برای بار اول به صورت ساز اصلی در گروه نوازی استفاده شده و این تجربه با استقبال منتقدین هنری روبرو شد. بعداً باعث شد تا دیگران هم جرأت تکرار این تجربه رو داشته باشند. ما با هم به قسمتی از قطعه علا یا ایها الساقی از همین آلبوم گل صدبرگ گوش میدیم، قطعه با آواز شهرام ناظری، ساخته رضا قاسمی و اجرایی به سرپرستی جلال ذوالفنون.
چشمی نظر دارد، نر بحری گوهر دارد. علا یا عم یا ساقی علم کسن علا بنها کش خواستم نمود اول بری افتاد روشه
اما دیروز شهرام شهرباف بنیانگذار گروه اوهام با پیغامی رسمی و علنی در صفحه فیسبوکش همه طرفدارانش رو شگفت زده کرد و گفت در ایران دیگه نه آلبومی رو منتشر میکنه و نه به روی صحنه میره. شهرام شهرباف یک پیغام خداحافظی در فیسبوک گذاشته و در اون از غم و دردش گفته و گفته که میخواد از موسیقی برای مدتی دور باشه. به نظر میاد که شخصی یا اشخاصی به نام مدیر برنامه های شهرباف در ارتباط با کنسرت اخیر این هنرمند که تو ماه اسفند در تهران برگزار شده سوء استفاده مالی کردند. شهرباف آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که در انتهای دهه 70 خورشیدی گروه اوهام را ایجاد کرد. گروهی که به جرأت یکی از تأثیرگذارترین و پیشگامان موسیقی راک آلترناتیو تو ایران بوده. گروهی که خیلی زود همون موقع با انتشار اولین آلبومش به نام نهال حیرت طرفداران زیادی رو به دست آورد و با آلبوم دومش به نام آلوده نه فقط جایگاهش رو بین طرفدارانش محکم تر کرد که گستره طرفدارانش رو وسیع تر از قبل کرد. اما گروه اوهام هیچ وقت نتونست آلبوم هاش رو به صورت رسمی منتشر کنه و یا به صورت رسمی به روی صحنه بره تو ایران، تا اینکه امسال بالاخره شهرام شهرباف برای بار اول تونست اجرا داشته باشه، اجراهایی که با استقبال زیادی روبرو شد و حتی امسال شهرباف آهنگی رو به نام همیشه منتشر کرده، آهنگی که در یک سریال تلویزیونی ایرانی به نام سپید پررنگ به کار گرفته شده، آهنگی که در اون شهرباف با خلاقیت همیشگی خودش به سراغ موسیقی رفته و در ترکیب بندی سازها از تار و کمانچه استفاده کرده تا آهنگش در عین حالی که صدای منحصر به فردی داره طعم و بوی ایرانی رو هم داشته باشه. یک تجربه کاملا موفق از موسیقی راک تلفیقی.
آرزوهام توی گنج های رویا نمیمونن،
یک فرصت کوتاه که بتونم با عرض پوزش نام شهرستان دیر رو که دیر گفتم تصحیح کنم با پوزش از دوستانی که در این منطقه زندگی میکنن، همه این جغرافیاشون خوب نیست مثل من. به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم. تا دقایق دیگه بخش تصویری به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره تا ساعت 8:30.